به نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد
سال روز ولادت آقا واقع سلام الله تعالی علیه را به شما تبریک میگم اسعد الله و ایامکم خداوند این عید را به شما مبارک گرداند از برکات این ولادت فیض و فیض ببریم و انشاءالله از فیوزاتش رفع این گرفتاری کرونایی بشه
انشاءالله.
قبل از که من یک حدیثی از امام باقر برای شما بخونم و بعدم یک سؤال سبب و مسبب جواب بگم و بعد بحثش بزنم. اما حدیث از امام باقر علیه السلام: ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب، هیچ نکبتی که نکبت کلمه عربی است در فارسی هم رائج شده، نکبت میگند نونش کسره و فتحه. ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب، هیچ نکبتی و بد و گرفتاری برای انسان به وجود نمیاد مگر به وسیله گناه. بنابراین علاج اصلی برای حل مشکل برای هر فردی استغفار و توجه به اعمال خودش هست که ببیند اگر گناهی از او سر زده باشد انشاءالله جبران بشود. خداوند برای ما توفیق عبودیت عنایت کند. شادی روح آقای ما واقف صلوات خط کنید. یک سؤالی از بحث قبلی که بعضی از عزیزان حساس شده اند، اون سؤال رو شرح بدم و بعد بحث رو شروع کنم. ما در بحث های قبلی گفتیم که فساد معامله و عدم فساد آن که چهار صورت داشت. صورت اول این بود که سبب مورد نهی قرار بگیرد ولو مبغوضیت ذاتی ندارد. سبب مبغوضیت ذاتی ندارد به خاطر معارض شدن به یک عمل راجحی مورد نهی قرار گرفت، اصلا مبغوضیت ذاتی ندارد. تا حدودی گرفتید. صلوات خط کنید. مسئله شما امر دوم در مربوط به امور محتضر می‌فرماید که الثانی یستحب تلقینه الشهادتین والاقرار بالأئمة الاثنا عشر وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت. ويناسب قراءة العديلة. إن تلقين تلقين محتضر است نه تلقین میت. می فرماید برای محتضر بله مستحب است که تلقین بشود شهادتین و شهادت به ولایت که شهادت ثالثه هست و سایر اعتقادات حق معاد و صراط و غیره هما، بلکه مستحب است که این مطالب را در حال احتضار تکرار کند تا وقتی که فرد از دنیا برود. این مستحبه. و قرائت دعای عدیله هم مناسب است که مضمونش با این وضعیت تطبیق میکند. این حکمی که گفته شد استحباب تلقین اولا یک امری است مورد اجماع که محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب شرایع جلد یک صفحه 37 می فرماید یستحب تلقینه شهادتین. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی کتاب جواهر جلد 4 صفحه 14 می فرماید این امر مستحب است بلا خلاف اجدوه. و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی کتاب مستمسک جلد 4 صفحه 22 و 23 که در این رابطه بحث میکند میفرماید مستحب است تلقین شهادتین اجماعا، تصریح میکند به اجماع. اما دلیل اصلی این حکم استحبابی نصوصی است که در این رابطه آمده است، کتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب احتضار حدیث شماره 1 و شماره 2 و شماره 3. حدیث شماره 1 صحیحه زراره است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زراره که همه اینها اجلا و ثقات و صحاحا. عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث خوبه که روز ولادت آقا امام باقر اولین روایت رو هم از امام باقر یادآور می شویم. فی حدیث قال لو ادرکت اکرامتون عند الموت لنفعته فقیل لنفعته فقیل لأبی عبدالله بمازا کان بمازا کان ینفعه قال یلقنه ما انتم علیه. امام می فرماید که وقتی که کسی در حال نزع قرار بگیرد نفعی بهش برسانید. سؤال شد نفع چیه؟ تلقین کنید به آن اعتقاداتی که شما با به اون اعتقادات پایبند هستید. روایت دوم روایت ابی بصیر هست، اون هم از امام باقر علیه السلام، عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. از امام باقر نقل شده است همینطور که کسی در حال احتضار بوده است، آن جمله که مورد استشهاد ما است در ذیل روایت آمده است. امام باقر می فرماید فلقنوا موتاکم عند الموت شهادت ان لا اله الا الله و الولایه. اینی که در نصوص کلمه ولایت هم آمده باشد این روایت بود. و روایت باب 37 از ابواب احتضار، حدیث شماره 1 و 2 و 3. اما حدیث شماره 3 قال الکلینی یعنی شیخ حدیث، و فی روایت اخرى فلقنه کلمات الفرج و شهاده، تا اینجا، و تسمى له الاقرار بالائمه علیهم السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام. اینا رو بگید و از محتضر بخواهید به اندازه توان خودش تکرار کند. تلخی اینجوریه، کلمه کلمه بگید تا او بگند، و اسم ببرید از ائمه یکی یکی تا امام 12. این عمل رو انجام بدید تا ینقطع عنه کلام. این نصوص دلالت دارد بر استحباب شهادت تمام و کامل. بعد می فرماید که نعم الثانی و یناسب قراءت العدیل. بعد می فرماید الثالث تلقینه کلمات الفرج و ایزن هازد دعا. مستحب است که تلقین کنید کلمات فرج رو. کلمات فرج همون ذکر قنوتی است که بین شما تا اهل علم مرسوم هست که معلوم و مشهور و حفظم هستید. لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، تا به آخر، تا و رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین. اختلاف نسخه این است، تا اینجا این نسخه آمده است در صحیحه از امام باقر، ولیکن شیخ مفید یک جمله دیگری را هم قبل از حمد اضافه کرده است، و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. محققین می فرماید که اضافه این جمله بر فرضی که در نص نیامده باشد هم اشکال ندارد، چون متن قرآن هست و سلام علی المرسلین از قرآن هست آمده باشد مشکلی ندارد. این کلمات الفروج، کلمات الفرج که در صحیحه زراره آمده است مستحب است که گفته شود و این بیان در روایات دیگری هم تکرار شده است که به همین یک روایت اکتفا میکنیم و کافی است. و بعد هم میفرماید که در همین احوال برای محتضر خواندن کلمات فرج که لازم هست علی الاقل در روایت بعدی از شیخ صدوق آمده است، حدیث شماره 4. اینم بگیم حدیث شماره 4 باب 38، محمد ابن علی ابن الحسین قال قال صادق. این دیگه از اون مرسل هاییست که اعتبار دارد که چه قال قال صادق، یعنی اطمینان دارد خودش که آقا امام صادق فرموده. در این روایت آمده است فلقنوا موتاکم کلمات الفرج، تلقین کنید برای امواتتان کلمات فرج را. از این روایات استفاده می شود که در حال احتضار تلقین کلمات فرج استحباب دارد، هم استحبابش طبق نص و هم خلافی در این رابطه دیده نشده، بلکه اجماع میشه اعلام کرد و حسن ذاتی و رجحان هم که دارد ذکر الله در اون شرایط خاص. و مطلب دیگر که میفرماید در این متن روایتی است از سالس تلقینه کلمات الفرج و ایضا هذا دعا اللهم اغفر لی الكثير من معاصیك تا آخر، اللهم ارحمنی فإنك رحیم. تا اینجا یک نکته تکمیلی هم بگم و تمام. شیخ صدوق در کتاب مقنع که یک جلد هست صفحه 17 می فرماید در این وقت که حساس ترین وقت هست که انسان از دنیا می رود باید بگی فلیقول انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اكتبه عندك من المحسنين، تا آخر حدیث. این نکته اصلی تر از این هم بگم، شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکی در کتاب فقیه یعنی من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 83 می فرماید که و به این مضمون وقتی که محتضر در این وضعیت قرار بگیرد یعنی دنیا را دیگه ترک کند آزاد بشود آخر قفس دریده و مرغش پریده گیر، در اون لحظات که قرار بگیرد یجبو، کلمه یجبو دارم، یجبو ان یقول انا لله و انا الیه راجعون. ظاهر لفظ اینه که واجب است انا لله و انا الیه راجعون. شما فضلا میگید که همچی وجوبی در جمع واجبات که نیامده، یجبو به معنای یلزمو هم به کار برود، لازم است که گفته بشود. یجبو به معنای یثبتو و یلزمو هم به کار برود. اما امکان این قول بعید نیست که بگیم اینجا واجب است برای کسی که اهل ایمان باشد و مؤمنی که در نصوص هم آمد، مؤمنی که اونجا حاضر است و اون کسی هم که مؤمن است به سوی خدا می رود. این آیه انا لله و انا الیه راجعون که یک محتوای بسیار بلند اعتقادی و معرفتی دارد، گفتنش واجب بشود، یعنی اظهار عقیده. اظهار عقیده از این آیه استفاده می شود، مبدأ و معاد و وجود و خلق انسان برای اینکه به سوی خدا برود. انا لله و انا الیه راجعون یک نقش معرفتی دارد، یک نقش عملی دارد. حکم میشم که اینجوری گفته شد. البته میگم ممکن است که وجوب رو به ظاهرش حل کنید. قاعده چیه در اخذ به معنای الفاظ؟ قاعده این است که اگر امکان اخذ به ظاهر وجود داشته باشد، نیاز به تأویل نداریم. همیشه تأویل جایی است که اخذ به ظاهر امکان نداشته باشد. اینجا امکان دارد، واجب باشد. یک آیه است، اون فرد مؤمنه که از دنیا میرد، یه فردی که هم کنارش است مؤمنه در یک وضعیت خاص، مثل یک فرض بفرماید، مثل یک ذکری است که یک وقت واجب بشود، مثل یک جواب سلامی است که یک وقت واجب میشود، مثل یک اعلامی است که وقت واجب میشود. این واجب بشود بعید نیست، ممکنه که وجود اینجا وجود داشته باشد، که این آیه هم اثر معرفتی دارد و هم اثر عملی. اثر معرفتی اعتقادی، معرفتی و عملی. اما اثر اعتقادیش که وابسته به خداییم، به سوی خدا میرهیم، از سوی خدا آمدیم، مخلوق خدایی، به سوی خدا برمیگردیم. معرفتی دارد که انسان چقدر موجود بزرگی است، که بزرگیش در چه حدی است، از خدا تا به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. اینه، یک موجودی نیست که چند روزی به دنیا آمده باشد، نه، لله و الیه راجعون. و اما اثر عملی دارد، به این حقیر انشاءالله اعتماد کنید، گفتم که در وقت غم و غصه فوت و ارتحال، اگر خدای نخواسته غم رحلت مؤمنی براتان پیش بیاد، که در همون شرایط موت دیگه جاش، این الا لله و انا الیه راجعون را که تکرار بکنید، اثر تسکین بخش بسیار مشهود و ملموسی داد، فوراً تا تسکین و آرامش برای انسان به وجود میاد. انا لله و انا الیه راجعون. تا اینجا این مطالب رو گفتیم. بعد مسئله بعدی سید میفرماید که الخامس، نه امرابعش نگفتم، الراب نقله الى مصلاه و اذا عصر علیه النزع به شرط ان لا یوجب عزاه. حکم دیگر این است که میت را پس از در حال احتضار که قرار گرفت منتقلش کند به طرف مصلا، در صورتی که نزع به مشکل بر بخورد. میدونید نزع چرا به مشکل بر میخورد؟ اشکال نزع به سه تا منشأ دارد. یه منشأش در حقیقت همون مشکل جسمی است، از نظر جسمی بیماری یه جوری اذیت میکنه، اما اون بیماری جسمی در اون حالت نزع او فشار لازم رو نداره، تا اونجا برسد دیگه تقریبا کاری نداند و نزع صورت میگه. اما خود نزع که روح از بدن خارج نمیشد، به نفس زدن میفتد، به حالت بسیار اضطراب خاص. عمدتا دو دلیل دیگه وجود دارد. یک، مقدار وابستگی به دنیا. دلبستگی که به دنیا داشته باشد و ثروت و مکنتی هم داشته باشد، میبیند که الان اون ثروت، اون مال، اون خانه، اون امکانات اونا میگیرن، اونا میخورن، وای چه کنم. عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهم شد، حالیا فکر صبور کن که جوابش بدهیم. برای شما بگم که در اون حالت دل نمی کند. حتی تجربه شده است که مالی داشته و اندوختی، چشمش به همون اندوخته بوده و جان نمی داده. فرد کارشناسی آمده گفته دیگه را ندار، همون مال بگیرید و بردار از جاش تصرف کنید. تا برداشتن قطع شد. این تجربه اگر حکایتی باشد و تجربه باشد بعید نیست. اما آنچه که در نزع مشکل اصلی هست، برای شما بگم، گفته می شود سوء خلق آدم. آدم سیء الخلق، حالت نزعش دشوار است، و آدم خوش اخلاق حالت نزعش مثل این که خواب برمد. یکی از بستگان داشتیم، یعنی اخوی بزرگی داشتیم، از دنیا رفت رحمت الله علیه. تقریبا وضعیت از دنیا رفتنش رو گفت، میگفت که هیچ مشکلی ندارم ولی خیلی بیحالم، فقط با یک حالت، با یک وضعیت بیحالی، همین بیحالی آمد و یه مرتبه تمام، فقط مثل کسی که خواب برم، نه اذیتی، نه آزاری، نه فشاری. پس نکته اصلی که ترجمه شد که گفتش می شود سوء خلق، سوء خلق مخصوصا با افرادی که زیر دست آدم هم. با بچه ها و خانواده و غیره ها سوء خلق کار دست آدم میدهد که من سا خلقه عذب نفسه او ایسا خلقه عذب نفسه او مثلاف واردش وقت نزع و جان کندن هست. به طرف مسلح منتقلش بکند کسی را که نزعش سخت هست. در این رابطه هم اختلافی وجود نداشته باشد، اما مصدر این حکم نصوصی است که در باب آمده است، کتاب وسائل جلد 2 باب 40 از ابواب احتضار حدیث شماره 1 صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام اذا عصر عن المیت موته و نزعه قرب الى مصلاه الذي كان يصلي فيه، اونو ببرید به آنجایی که نماز میخواند مصلاش، حالا انشاءالله که مؤمنین در بین خانه است یه جایی رو برای نماز تقریبا به طور اغلب انتخاب کند میشود مصلا، انشاءالله که کار به اونجاها کشیده نشود. امر پنجم میفرماید که سوره یاسین و صافات را برای میت یا در حال احتضار قرائت بفرمایید. در این رابطه هم ببینیم نصوصی که آمده است این مسائل را یکی یکی بیان میکنند. باب 41 از ابواب احتضار استحباب قرائت صافات و یاسین عند المحتضر، حدیث هم سندش معتبر است، سلیمان جعفری رأیت ابا الحسن یقول لابنه القاسم قم یا بنی فقره عند اخیک و صافات صفن حتی تستتمها تا آخر فقره فلما بلغ، این آیه اهم اشد خلقا ام من خلقنا قضی الفتا فلما سجا و خرجو اخبر علیه یعقوب ابن جعفر فقال له كنا نعهد الميت اذا نزل به الموت يقرأ عنده ياسين والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصفات فقال يا بني لما تقرأ عند مكروب ومن ومن موت قط الا عجل الله راحته. این سوره که خونده بشود قال فقال یا بنی لم تقرأ عند مکروب قط، ای فرزند من این صافات قرائت نشود در موقع موت مگر اینکه خدا راحتی اون رو فراهم بکند. این سوره قرائت صافات بود و یاسین هم که در ضمنش آمده بود به دلالتش یه مقدار تأملی بکنیم. سوره یاسین خوندن هم در موقع احتضار خالی از فائده نباشد. و آیات دیگری را هم می فرماید که آیه صخره هست و سه تا آیه آخر سوره بقره و سوره احزاب، بلکه مطلق قرآن. این مطلب تا اینجا تمام شد، مربوط می شد به مستحبات حال احتضار. اما می فرماید فصلون فی المستحبات بعد الموت. بعد از موت وقتی که انسان از دنیا برود، اموری را مستحب اعلام کرده از شرع که باید به اون امور توجه بشود. فصل فی المستحبات بعد الموت و هی امور: الاول تغمید عینیه و تطبیق فمه. اولین امر مستحب این است که چشمهای میت را ببندد و دهنش رو هم ببندد. این از آداب هست. دلیل بر این مطلب سیره متشرعه و رجحانی که در کار هست. گفته می شود که اگر چشم باز باشد و دهن باز باشد، صورت میت در وضعیت ناخوشایندی قرار می گیرد. استحباب رجحان هم که دارد، سیره متشرعه هم که در این رابطه آمده است، مضافاً بر این یا دلیل اصلی نصی است که در باره این مستحبات آمده است. کتاب مسائل جلد 2 باب 44 از ابواب احتضار، حدیث شماره 1. در این حدیث که زراره نقل میکند از بله قال ثقل ابن لجعفر و ابو جعفر، ابن لجعفر و ابو جعفر جالس و ثقل ابن لجعفر و ابو جعفر جالسون فی ناحیتهم. این در ضمن یک حکایتی این حکم ما کار داریم. فلما قد الغلام، وقتی که اون پسر فوت شد، امر بهی فغمد عیناه و شد لحیاه، دستور داد آقا که چشماشو ببندن و لحیاشو هم ببندن. لحیا دو طرف دهن هست، این فک که ببندد دهن بسته می شود. دستور آمد به بستن چشمها و بستن دهن که حکمیست از احکام. و بعدم نکات دیگری هم دارد که اینا را مطالعه. از سالس مد و یدیه الى جنبیه، نعم لیکن معذالک لا یترک الاحتیار. می فرماید که دستهای میت رو به هر دو طرفش دراز کنید، الى مد یده اصالت و مد یده الى جنبه. تا اینجا بود مستحباتی که آمده بود بعد از موت. اما بعد از فوت نوبت به وظیفه اولیاء میت میرسد که حکم شرعی دارد. اولیاء میت کدامند؟ شرحش انشاءالله فردا. سلامتی آمان زمان سلامت خود کنیم.
بلندتر صحبت کنیم.